الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روایت شریفه ای که از حضرت ابی ذر نقل شده بود از پیامبر اکرم سلام الله علیه، برای تبرک و تیمن قرائت میکردیم به امید اینکه خدای متعال به برکت انوار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دلهای ما را از آلودگی ها پاک و به نور معرفت و محبتشون روشن کرد. رسیدیم به اینجا: یا ابا ذر، الدنیا ملعونتون، ملعون ما فیها الا من ابتغى به وجه الله، وما من شيء ابغض الى الله تعالى من الدنيا، خلقها ثم اعرض عنها فلم ينظر اليها ولا ينظر اليها حتى تقوم الساعه، وما من شيء احب الى الله تعالى من الايمان به وترك ما امر بتركه. بارها عرض شده که تکیه کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه و همه اهل بیت در مواعظشون مذمت دنیاست. نمونش را در نهج البلاغه ملاحظه می‌فرمایید و در این حدیث یک قسمت‌های مهمی از این حدیث در باره همین موضوع است که بخش‌هایش در جلسات قبلی قرائت شده، مقدارش هم امشب، شاید باز هم برای جلسات بعد بمونه. چون ممکنه بعضی افراد باشند که جلسات قبل نبودند، باز بین پرانتز عرض میکنم که منظور از مذمت دنیا این نیست که آدم ترک کار و کسب و زراعت و صنعت بکنه، بلکه منظور از مذمت دنیا دنیا برسه. در اینجا باید کار بکنه لله، مال به دست بیاره لله، خرج بکنه لله، تا اینکه به سعادت آخرت برسه. اما اگر به خاطر خود دنیا و لذایز دنیا باشه، خواه ناخواه انسان به معصیت کشیده میشه و اون راهی است که به آتش جهنم و عذاب ابدی منتهی خواهد شد. برای اینکه اولیاء خدا مؤمنین را از دل باختن به دنیا و لذت‌های دنیا دور کنند، مثل کسی که، مثل پرستاری که بیمار را از چیزهایی که براش مضر هست پرهیز می‌ده، با بیانات مختلفی سعی کردند که دنیا در نظر مؤمن منفور و مبغوض باشه. یکی از بیاناتی که امشب تلاوت کردیم این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، فرمود دنیا مورد لعن الهی است. اون چه در دنیاست ملعون است، مگر اون چه در راه خدا باشه. دنیا ملعونتون، ملعون ما فیها، هر چه در دنیاست مورد لعن است، الا من ابتغى به وجه الله، مگر اینکه کسی با این امر دنیوی قصد رضای خدا را داشته باشه. این پیداست که لعن به خود درخت دنیا یا زمین دنیا یا هوای دنیا تعلق نگرفته، چون همین امر اگر چیزی باشه که وسیله ای برای رضای خدا قرار بگیره، ملعون نیست. پس بستگی داره به این که با چه نظر به دنیا نگاه بشه و با چه نیتی کسی سراغ دنیا میره. الا من ابتغى به وجه الله، همون چیزی که در دنیا مورد لعنت است، اگر به خاطر رضای خدا طلب بشه البته ملعون نخواهد بود بلکه مطلوب هم هست. در این زمینه روایات و اینها زیاد، خداوند الحمدلله اهل فضل هستند، ولی چون گاهی دیده میشه که بعضی ها سوالاتی میکنند که ناشی از این است که درست مطلب براشون جا نیفتاده، اینه که باز من تکرار میکنم، یکی از اصحاب ائمه غمگین شده بود که گرفتاری دنیاش زیاد شده، کسب و کارش وسعت پیدا کرده بود. امام او را ملاقات فرمودند چرا گرفته ای؟ گفت آقا گرفتاری دنیام زیاد شده. فرمودند برای چی دنبال اینها میری؟ گفت میخوام خودم و اهل و عیالم کل بر دیگران نباشیم و به واسطه مال دنیا بتونم من به برادران ایمانی کمک کنم. فرمود این عین آخرته، این دنیا طلبی نیست، این نگرانی نداره. نگرانی اون وقت است که تو دل باخته لذت‌های دنیا باشی، دنیا رو برای خودش بخوایی. و ما من شیء ابغض الى الله تعالی من الدنيا خلقها ثم اعرض عنها. این مضمون کلامی است که بزرگان زیاد نقل می‌کنند در فرمایشات امام راحل رضوان الله علیه، در مواعظشون، در کتاب‌های اخلاقیشون مضمونش را ایشون زیاد تکیه می‌کردن که خدای متعال از اون وقتی که دنیا را خلق کرد نظر رحمت به دنیا نفرمود. بیان بسیار عجیبی است برای کسانی که اهل معرفت باشند. کافی است همین تعبیر که در تمام عمرشون نظر رغبت به دنیا نیفکنند، برای اینکه خدای متعال که تمام مخلوقاتش را دوست می‌داره، همه آثاری از صفات و اسماء الهی هستند، همه مظاهر او هستند، با اینکه دنیا مخلوق خداست و از این جهتی که انتصابی به خودش داره باید مورد توجهش باشه، مورد عنایتش باشه، ولی از اون حیث دنیا بودن نظر عنایت خدا به دنیا نداره. ولا ينظر اليها حتى تقوم الساعه، تا روز قیامت هم خدا نظر عنایت به دنیا از اون جهت که دنیاست نخواهد افکند. خب این درباره مبغوضیت دنیا عند الله. پس خدا چیه دوست می‌داری؟ در این عالم انسانایی که آفریده شدند، موجوداتی که هستند، خدا اون حیثیت دنیا بودن اینها را که دوست نمی‌داره و نگاه بهشون نمی‌کنه. پس به چی نظر عنایت داره؟ محبت الهی به چی در این عالم تعلق می‌گیره؟ نقطه مقابلش، و ما من شیء احب الی الله تعالی من الایمان به و ترک ما امر به ترک. محبوب‌ترین چیز آن از خدا ایمان است در درجه اول، دوم تقوا، ترک منهیات و گناهان. از این روایت استفاده میشه که ترک گناهان حتی از اتیان واجبات مطلوب تره. اول ترک واجبات، ترک محرمات. ممکنم هست که اتیان واجبات جزء ایمان حساب بشه، چون الایمان عملان کله، ایمان هم شامل عمل قلبی میشه و هم شامل اعمال جوارحی، اینها هم ثمرات ایمانه. به هر حال اون چه محبوب خداست این مقوله هست، مقوله ایمان و عمل صالح و تقوا و ترک گناه، اینا چیزاییست که خدا دوست داره. اون چه در دنیاست اگر وسیله ای باشد برای اتیان واجبات و ترک محرمات، اونها از این جهت محبوب خداست. ولذا در بسیاری از اموری که به نظر ما امر دنیاست، خدای متعال هم فرموده کسب حلال، تسعت و اعشار العباده فی کسب الحلال، یا تزوج من تزوج فقد احرز نصف دینه، ما من شیء ما من بناء احب الالله تعالی من النکاح. این هم امور دنیاست، خدا چرا دوست داره؟ چون وسیله ایست برای عبادت خدا و ترک معصیت، اگر انسان از حلال دنیا استفاده نکنه مبتلا به حرام خواهد شد، اگر از همسر حلال نداشته باشه بگو به معصیت میفتی، برای اینکه به معصیت نیفتی ترک ما امر به ترک تحقق پیدا کنه، وسیلش اینه که از نعمتهای حلال خدا در این عالم استفاده کن. اگر به این نیت شد دیگه دنیا طلبی نیست، این در واقعیت آخرت خواهی است، وسیله است برای احتراز از گناه و نجات از عذاب الهی. یا ابا ذر ان الله تبارک و تعالی اوحا الى اخی عیسی، یا عیسی لا تحب الدنیا فانی لست احبها و احب الاخره فانها هی دار المعاد. باز یک بیان دیگری است. ببینید به چه شیوه‌هایی رسول خدا و اولیایش و ائمه اطه سلام الله علیهم اجمعین تلاش کردند که محبت دنیا را از دل‌های ما بکنه. تا به حال چند نمونه از این بیانات را، بیانات مختلف را دیدیم. یه نمونه دیگرش اینجوری است. می‌فرماید خدای متعال به حضرت عیسی وحی کرد که یا عیسی لا تحب الدنیا، محبت به دنیا نداشته باش، برای اینکه من دنیا رو دوست نمیدارم. فانی لا احب، خدا خودش دنیا رو دوست نمیداره. به حضرت عیسی وحی میکنه که دنیا رو دوست ندار. پیغمبر اکرم از برادرش عیسی ابن مریم نقل میکنه که خدای متعال به من اینجور فرمود. بعد به اصحابش میفرماید شما این چنین باشید. در نهج البلاغه درباره پیامبر اکرم عباراتی دارد که انه ابغض الدنیا و اعرض عنها بقلبه، تا اونجا که می‌فرماید و احب ان لا ترى ان لا يرى زینتها بعینه. رسول اکرم دوست داشتند که حتی زینت دنیا جلوی چشمشون هم نباشه. توجه به زینت دنیا نکنند، شاید که البته مقام رسول خدا منزه از ایناست، اینا بیشتر برای تربیت ماست، که شاید توجهی به زینت دنیا و کمترین علاقه ای به لذت‌های دنیا در دلشون پدید بیاد. و احب ان لا یرا زینتها بعینه. یا ابا ذر ان جبرائیل اتانی به خزائن دنیا على بغلت شهباء. می فرماید پیغمبر اکرم برای ابوذر نقل می کنند که روزی جبرائیل سوار یک استر سیاه سفیدی بود. حالا چرا استر بوده و چرا سیاسفید بوده، اینا نکته های عرفانی میتونه داشته باشه، بنده حالا خیلی دوست ندارم در این موضوعات وارد بشه. شاید شهبا یعنی یک موی اسب سفید باشه یکی سیاه، به خاطر اینه که در دنیا لذت ها و رنج هاش با هم توأمه، خیر و شرش با هم توأمه، یک دست خیر نیست یک دست شر نیست. هیچ کس نه از اولیاء خدا و نه از دشمنان خدا در دنیا نیست که تمام زندگیش رنج و تعب باشه، هیچ نوع لذتی نداشته باشه، و یا اینکه تمام دنیا زندگیش لذت باشه و هیچ رنجی نداشته باشه. زندگی دنیا توأمه و هر دوش وسیله امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. سوار استر سیاه‌سفیدی بود، بغلتن شهبا. بعد به من گفت جبرئیل یا محمد، هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك، گفت این کلید خزائن دنیاست، من میتونم این را در اختیار شما قرار بدم و وقت شما اگر از اینها استفاده کنید از حظ آخرت شما هم کم نخواهد شد. خیلی تضمین بالایی است، چون برای مؤمن، برای افراد عادی به هر اندازه‌ای که التذاذات دنیوی پیدا بشه معمولاً از نصیب آخرتشون کم میشه. حالا اولیایی باشند به مراتب جمع الجمعی رسیده باشند، اونا حسابشون جداست، ولی افراد عادی اینجوری. جبرئیل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تضمین میده که اگه شما تمام خزائن زمین را هم ازش استفاده کنید از بهره آخرتی شما چیزی کم نمیشه. میل دارید اینا را در اختیار شما قرار بدم؟ هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك. فقلت يا حبيبي جبرائيل لا حاجة لي فيها. انتخاب پیغمبر اکرم در مقابل عرضه همه نعمتهای دنیا به او، میفرماید من به جبرائيل گفتم حبیبم من احتیاجی به این خزائن دنیا ندارم، من دوست دارم یک روز سیر باشم و شکر نعمت خدا را به جا بیارم و یک روز گرسنه باشم و دستم را به سوی او دراز کنم. این نشانه این است که بهترین حالات برای انسان مؤمن در این دنیا داشتن این چنین حالتی است. از یک طرف از نعمت‌های خدا استفاده کنه و شکر خدا را به جا بیاره، و از یک طرف احساس فقر خودش و نیاز خودش را به خدای متعال بکنه و دست سؤالش به سوی او دراز بشه. هر عاملی که موجب این باشه که یا انسان توجه به نعمت خدا پیدا کنه و به یاد او بیفته و شکر او را به جا بیاره، این باعث سعادتش. ولی انسان موجود دو سویه است، همونطور که باید از نعمتهای خدا استفاده کنه و حمد الهی را به جا بیاره، همونطور هم لازم است احتیاج به احساس فقر خودش داشته باشه. اینه که بهتر اینه یک بخشی از زندگیش، یک روز زندگیش از نعمتها استفاده کنه تا این استفاده از نعمتها انگیزه شکر بشه، از راه شکر به سوی خدا راه پیدا کنه، یک روز احساس فقر خودش را بکنه و دست دعا به سوی او برداره و از این راه باز با خدا ارتباط برقرار کنه. می فرمان من در جواب جبرئیل گفتم لا حاجت لی فیها، اذا شبعت شکرت ربی و اذا جعت سألته. سیر باشم تا شکر او را به جا بیارم، گرسنه شدم از او درخواست میکنم. این که نعمت و خزائن دنیا در اختیار من باشه، این برای من فایده ای نداره. من همیشه باید چشمم به دست خدا باشه، نعمت او را از او ببینم و شکر او به جا بیارم و احساس نیاز به او بکنم و از او بخوام رفع حاجتم. یا ابادر اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرن فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. اگر خدا اراده خیر به بنده ای داشته باشه، این سه چیز را بهش میده: اول فقه دین، دین شناسی، دوم زهد در دنیا، بی رغبتی به لذت های دنیا، سوم درک عیب های خودش. در مقابل بدترین چیزها برای انسان، اول جهل به دین است، دوم دنیا خواهی است، سوم از خود راضی بودن و به عیب دیگران پرداختن. اون چه در اینجا مورد حاجت و توجه هست، یعنی شاهد کلام هست به قرینه قبل و بعدش، اون عبارت دومی است و زهده او فی دنیا، چون بحث درباره دنیاست، قسمت‌های قبل و بعدش هم همینه. این نشانه این است که اگر کسی احساس میکنه که در دلش رغبتی به دنیا نداره، تو از دنیا فقط به اندازه رفع نیازی استفاده میکنه و برای انجام وظیفه‌ای به کار دنیا میپردازه، بداند که خدا برای او اراده خیر داره. البته به یک معنا خدا برای همه اراده خیر دارد، اون اراده تشریعی الهی است که تکالیفی را برای انسان واجب کرده که انجام بده و از چیزهای پرهیز کنه، ولی یک اراده تکوینی الهی در موارد خاص هست و اون فرع این است که انسان انتخاب کرده باشه راه صحیحی را و خدا بخواد که او را کمک کنه. من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. وقتی انسان خودش انتخاب کرد یکی از دو راه را، که البته اونم مقدماتش به توفیق خداست، وقتی بنا گذاشت بر این که راه بندگی را بپیماید، بنا گذاشت بر این که چیزی را دوست بداره که خدا دوست میداره، کسانی را دوست بداره که خدا اونها را دوست میداره، راهی را بره که خدا اون راه را دوست میداره، وقتی تصمیم گرفت، خدای متعال اراده تکوینی می کند که در این راه موفق باشه. خدای متعال دشمن کسی نیست، کسی را نمی خواد بی جهت به جهنم ببره، ولی کسانی که با سوء اختیار خودشون راه عصیان و کفر را انتخاب کنند، خدا هم اراده می کنه که اونها مخذول باشند و توفیق کار خیر پیدا نکنند. کسانی که اراده خیر خدا دربارشون داره، این سه چیز را براشون میسر میکنه، موفقشون میداره به این سه چیز. یکی کسب علم دین، رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله و وفقنا الله و ایاکم. خدا را باید شکر بکنیم که وسائل این نعمت را در اختیار ما گذاشته، در میان میلیاردها انسانی که روی زمین هستند، عده معدودی هستند که توفیق تفقه در دین را پیدا می کنند و الحمدلله این نعمت شامل ما شده اگر قدرش رو بدونیم. دوم، زهد حوف دنیا. توفیق دوم الهی این است که انسان نسبت به دنیا از اون جهتی که دنیاست بی‌رغبت بشه، دلش هوا و هوس زرق و برق دنیا نداشته باشه. متاسفانه در این قسم مطلب دوم همسال بنده پاشون میلنگه. کسانی که مثل من هستن کما بیش دلبستگی به لذت‌های دنیا دارن. این که آدم دلش بخواد خانه بهتری داشته باشه، وسیله نقلیه بهتری داشته باشه، لباس بهتری داشته باشه، در ذیل آیه شریفه که می‌فرماید تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که عالم آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که در پی علو و برتری نیستند، اراده علو ندارن، برتری خواه نیستن. در زیر این آیه روایتی نقل شده از امام معصوم صلوات الله علیه که فرمود اگر کسی میل داشته باشه که بند کفشش بهتر از دیگری باشه، این هم مرتبه ای از اراده علو. بند کفش چیه؟ انسان اگر این اندازه دلش به دنیا بند باشه، اینا برای خودش یه چیزی بدونه که باید تلاش کنه تا بنده کفشش رو بهتر کنه. اشتباه کرده، راه عوضی رفته. دل باید متوجه خدا و عالم آخرت باشه. دل نباید در بند کفش و بند کفش یا لباس و خانه و ماشین باشه. دل گاراژ نیست که ماشین بره توش. دل جای خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن. در دل نباید این چیزا جا بگیره. اگر این اندازه هم دل ما مشغول بشه به دنیا، اشتباه کردیم. همین اندازه باعث میشه که از کمالات اخروی و معنوی محروم میشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه، خطبه قاصعه، شاید یه بار دیگر من تأکید کرده باشم این خطبه را، برادران سعی کنند بیشتر مطالعه کنند، در اطرافش فکر کنند. در اونجا میفرماید نگاه کنید خدای متعال با انبیای بزرگ چگونه رفتار کرد در دنیا. آیا کسی در این عالم بود که محبوب تر باشه نزد خدا از انبیای اولوالعزم؟ عیسی را ببینید در دنیا چگونه زندگی کرد، موسی را ببینید چگونه بود، پیغمبر اسلام را ببینید. عیسی در این دنیا خشتی روی خشت نگذاشت، سرپناهی که در زندگی بکنه برای خودش نساخت. موسی بن عمران در راه مصر به مدائن اونقدر گرسنگی کشید و از علف بیابان خورد که سبزی علف از زیر پوست شکمش پیدا بود، در نهج البلاغه هست. کلیم الله بود، پیامبر اولوالعزم خدا، اما اینقدر در دنیا سختی کشید. آیا خدا دشمنی داشت با اولیای خودش که اینها رو محروم کرد از لذایز دنیا، یا اینها وسیله تکاملشون بود؟ اینها نشانه محبت خدا به اونها بود. باز هم تأکید میکنم معناش این نیست که ما تن به بیاری بدیم و یا انزوا و گوشه طلبی، گوشه گیری و دست از وظایف خودمون برداریم، دنبال کسب حلال داریم یا دنبال حفظ عزت اسلام و مسلمین نباشیم. مسئله این است که دل به این دنیا نبندیم. اگه گفتن یه مقدار از دنیا کناره گیری کنید، برای اینه که این محبتش پیدا نشه تو دل، وگرنه اگه همه از لذایز عالم، زخارف عالم، خزائن عالم در اختیار کسی باشه اما دل بهش نبنده، ضرری نداره. سلیمان ابن داوود اون همه خزائن در عالم داشت، اون سلطنت عظیم داشت، به مقام نبوت و مقام ولایتش لطمه ای نزد، چون دل نبسته بود، خودش نون جو میخورد. اونها رو میخواست برای عزت اسلام. اگر با ملکه سباج جنگید و تهدید به جنگ کرد، اولتیماتوم داد برای اینکه حکومت الهی وسعت پیدا کنه، شرک از روی زمین برچیده بشه. نمیخواست خودش از لذای دنیا بیشتر بهره مند بشه. و بالاخره نمونه هایی از زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، و به این مناسبت که امشب زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دربارش بیندیشید. روایت های معتبری هست درباره این که اهل بیت در دنیا سختی زندگی میکرده. ما در میان روایاتی هم داریم که به تک تک اونها نمیشه اعتماد کرد، یا سندش معتبر نیست یا متنش مشکوکه، ولی یه سلسله مطالبی هست که قابل تشکیک نیست. اگر شما اون چه درباره سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هست مطالعه بفرمایید. این که اینا در کلماتشون، در تربیتشون نسبت به اصحابشون، سیرشون این بوده، روششون این بوده که مردم را از لذایز دنیا برحذر می داشتند، این هیچ جای شک نیست. اگه ما این شک بکنیم، شاید مثل این باشه که شک بکنیم اصلا در وجود انبیا. ممکنه کسی شک بکنه، از این وسواسی ها زیاد هستن. همونطور که ما درباره وجود پیغمبر و ائمه اطهار نمیتونیم شک بکنیم، نمیتونیم شک بکنیم که سیره اینها سیره زاهدانه بوده. نمیتونیم شک بکنیم که از مختصا از ویژگی های بارز زندگی اینها عبادت خدا بوده، سحرخیزی بوده، مناجات بوده، دعا بوده، گریه بوده. اینا صحبت یه روایت و دو روایت و یک کتاب و دو کتاب نیست. دوست و دشمن، شیعه و سنی، صغیر و کبیر، قدیم و جدید، هر که درباره زندگی اینها چیز نوشته، اینها بیت الغزل زندگیشونه. اینا نمونه های بارزه، هیچ که نمیتونه داره شک بکنه. اینا سمبول عبادت، سمبول زهد، روش تربیتیشون تحذیر از دنیا، نفرت دادن مردم از دنیا، از لذت‌های دنیا، در عین تشویق به کار و فعالیت و کسب حلال و کل بر مردم نبودن، اما همش لله، من ابتغا بهی وجه الله. مردم این دوتا رو نمیتونن جمع کنن. از همون صدر اسلام هم کسانی این اشتباه براشون پیدا میشد که اگه دنیا مذمومه است، پس بهتر این آدم بره توی غاری زندگی کنه، از برگ درختان مثلا سطر عورت کنه، توی غاری هم زندگی کنه. خیال میکردن معنی مذمت دنیا اینه. کسان دیگری اون طرفش رو میدیدن، روایاتی که درباره مده کار و کوشش و تلاش و ایناست، خیال میکردن که باید آدم همه چیزش رو فدای شکمش بکنه. ولی اونهایی که درست تربیت شده بودن در مکتب اهل بیت میدونستن که اینا با هم تنافی نداره. اون چه با هم تنافی داره جمع محبت دنیا و محبت آخرت، این دوتا با هم جمع نمیشه. نمیشه آدم خدا را دوست بداره و مبغوض خدا را هم دوست بداره، این نمیشه. اما اون دنیایی که وسیله آخرت باشه، وسیله کسب رضای خدا باشه، اون مبغوض نیست. ما باید به دلمون نگاه کنیم ببینیم چیا دوست می‌داریم. عمل ظاهری ملاک نیست، انگیزه و نیت و محبت قلبی ملاک. البته نیت گاهی در عمل هم خودشو نشون میده. نمیشه آدم بگه من هیچ علاقه‌ای به دنیا ندارم، اما برای دنیا در عمل سر و دست بشکنه، حتی از حرام هم ابایی نداشته باشه. خب این دنب خروسی که از تو جیب پیداست. از این بعضی فرقه های منحرف صوفیه و اینا گاهی میبینید در زبان اشعاری میخونند و اظهار بی‌رغبتی به دنیا و این حرفا، اما سر یک ریال هم نمیگذرن. به ادعا نیست، باید دل را دید. آیا واقعا شب که میخوابه فکر این است که خوشحال است از اینکه روزش را با عبادت خدا و انجام وظایف گذرونده، یا دلش خوش این که پول بیشتری جمع کرده فردا لذت بیشتری میبره، یا اگر نگران هست نگران از اینه که چرا ضرر دنیاوی بهش خورده؟ اون را باید دید. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت و بیانات و مواعظشون قلبهای ما را از آلودگی‌های دنیا پاک و منزه کنند. پروردگارا تو را به مقام حضرت زهرا قسم میدیم، ما را از آفات دنیا و از بلیگاتی که موجب ضعف ایمان ما و خطری برای دین ما میشه محفوظ بدار. روح امام راحل، علما، مراجع، بزرگان، اساتید اخلاق، دوستان، خدمتگزاران به اسلام به برکت حضرت زهرا امشب همشون را مهمان از زهرا قرار بده. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.